بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم ربما صحح سید و مشایخنا فی الریاض هذه المعاملات. بحث ما در معاملات سبیه. مشهور معتقد هستند معاملات سبی باطله، چه بالاستقلال چه بالاذن، چه در اشیای ناچیز چه در اشیای گران قیمت. گول دوم گول مرحوم فیض کاشانی است. ایشون تفصیل داده بین اشیای حقیر و اشیای گران قیمت. در اشیای حقیر گفته اشکالی ندارد، حرج پیش میاد اگر قائل به بطلان بشی. شیخ جواب داد و حرجی پیش نمیاد. قول سوم شبیه قول فیض کاشانی است با یک قید اضافه. مرحوم صاحب ریاض میگه عقد سبی در اشیای حقیر با یک شرط، البته منظورشون سبی ممیزه، هم منظور فیض هم منظور صاحب ریاض، با یک شرط اضافی نسبت به مرحوم فیض. اون شرط اضافی اینه چه؟ طوری باشد که سبی به منزله ابزار حساب بشه برای کسی که اهلیت تصرف داره، برای کسی که میتونه عقد بخونه. مثلا یک پدری یک ساعت از مغازش مثلا رفته خونه استراحت کنه، بچه‌شو گذاشته جای خودش، این در همونجا معامله میکنه، ولی معلومه که تمام قیمت ها مشخصه، یعنی بچه از خودش قیمت گذاری نمیکنه، نحوه معامله مشخصه، مثلا نسیه نیست، نقده یا هر دو هم باشه مشخصه، بچه هیچ از خودش دخل و تصرفی در این نحوه معامله کیفیت معامله نداره، فقط ابزار است پولو بگیره وسیله رو بده. در اشیای حقیر اشکالی ندارد، عرف سیره سیره مسلمین با این نحو معامله هماهنگه. این حرف صاحب ریاض، استدلالم به سیره میکنه. میدونید که مرحوم شیخ نسبت به سیره خوشبین نیست. سیره ای که در بین مسلمینه، خیلی از این سیره ها ناشی از بیمبالاتی نسبت به دینه، ناشی از دقت نکردن، پرهیز نکردن نسبت به توصیه های دینه، بیمبالاتیه. پس به همین خاطر این سیره ها اکثرا از سیره ائمه حکایت نمی کنه، یا سیره زمان ائمه و تقریر ائمه حکایت نمی کنه. یعنی سیره میرسه به زمان ائمه، سیره صحیح، سیره چه بشه شرعی به عنوان دلیل حساب بشه. در زمان ائمه میگیم خب در مرعا و مسمع ائمه این سیره ها بود، ائمه هم چیزی نگفتند در رابطه با این جنس سیره ها درست نیست، با اینکه امام هدایت جامعه رو میکنه دیگه، پس معلوم این سیره ها درست. شیخ میگه نه، این سیره هایی که ما الان داریم سیره هایی است که مردم ساختن، نه استمرار یافته تا زمان ائمه و این گونه چیزها. مردم از بیمبالاتی درست کردند. این یه نکته. و شاهد میاره، میگه ببینید شما اگر مثلا سیره رو یه مقدار دقت کنید، در همین نکته ای که شما فرمودید، پدر میره جاش پسر رو میذاره، اینطوری بین ممیز و غیر ممیز نوعا فرق نمیگذارن، حتی دیوانه رو هم ممکنه بذارن اونجا، چون به عنوان ابزار نگاه میکنن دیگه. حتی بین معاملات کم و زیاد فرق نمیذارن، حتی بعضی وقتا بالاستقلال و بالاذن فرق نمیذارن. یه پولی میدن، میگن آقا با این پول معامله کن، به بچهش میگه دیگه، حتی با چه قیمتی به چه کیفیت خودی بچه انتخاب میکنه، بالاستقلال فقط پول رو مثلا پدرش میده. این سیره رو اگر به این گشادی، به این گستردگی قبول کنیم که با اجماعات قطعیات دین ما مخالفه، بچه غیر ممیز چه مسلم باطله، مجنون چه مسلم باطله، در اشیای بزرگ چه مسلم باطله، شما چرا از همین سیره این یه نکته گزینشی انتخاب کردید؟ علاوه حواله به عادت، چه عادت جاری شده. این البته کلمه عادت در کلمات فیض بود. این حواله به عادت هم حواله بر مجهوله، چون عادت رو نگاه کنیم در بیرون، عادت فرق میکنه، با سن فرق میکنه، یعنی سن صبی هم تأثیر داره در این عادت. اگر 7-8 ساله باشه میگم برو نون بخر، اگر یه مقدار زیاد باشه حتی میگم برو گوشت بخر، یه مقدار زیاد باشه ممکنه بهش مثلا وسایل زیاد بدم بفروشه بخره. این خیلی متغیر عادت در عرف. آیا ملتزم میشی؟ فرق میکنه بچه ممیز در سنین متفاوت تا بلو. این هم یک مسئله ای چه تفصیلی چه از مرحوم صاحب ریاض بود. تا اینجا ما بحث حکم وضعی می کردیم، یعنی عقد السبی و ایگاء السبی، معاملت السبی، باطلون ام صحیح. اما بعد از این یه مطلبی رو از استادش میاره، کاشف الغطا. میدونید چه کاشف الغطا؟ هم استاد صاحب جواهره، هم استاد شیخ انصاریه. یک شرحی هم بر قواعد داره، البته تمام ابواب قواعد رو شرح نکرده. کتاب طهارت رو ظاهرا شرح کرده، یکی هم کتاب تجارت قواعد رو، چه یکی از منابع مکاسب همین شرح استادشه، شرح کاشف الغطا. خیلی جاها میاره بعض الاساتین فی شرحهی، بعضی وقتا اینطور میاد. زمانی که این کتاب چاپ شده مخطوط بوده، ولیکن در این 10 سال 15 سال این شرح قواعد پاشق فوزغتا چاپ هم شده، 2 جلده. در هر حال شرح عمیقیه، کلمات محکمی داره، دقت نیاز داره. ایشون در این قسمت بحثش فقط در حکم وضعی بحث نمی کنه، اونو جنبی بحث می کنه. بحث اصلیش در حکم تکلیفیه. میگه شما می گفتید عقد السبی باطلون او صحیحون، بیاید این گونه بحث کنیم. یه معامله است، سبی معامله کرده، لاچن ما با شرایطی الان میگیم بچه ممیز باشه، در مثلا به شکل ابزار حساب بشه یا به شکل ابزارم حساب نشه. مثال زدم به شکل ابزار رو، مثلا جای پدرش بشینه، همه میدن چه پدر استراحت رفته جای او نشسته، یا در کنار کوچه نزد مثلا خونشون نشسته یه چیزایی میفروشه، همه متوجهن که با رضایت والدینه، با رضایت پدر و مادره. در هر حال در یه جای مخفیانه نیست که نه ابزار بودن رو کشف کنیم نه اذن رو کشف کنیم، نه، یکی از اینها رو داره. اینجا معامله کردم با سبی درست باطله، ولیکن برای این فردی که با این سبی معامله کرده مأذون تصرف کنه، اباحه تصرف میاره. یادتون است در بحث معامله بیع معاطات خیلی ها معتقدن که بیع معاطات اباحه آوره، تملیک آور نیست. مرحوم کاشف القطاع همون نظریه رو اینجا آورده، میگه معامله با سبی با این شرایط اباحه آوره، یعنی معامله نیست ولیکن مباح است بر اون شخص تصرف کنه در اون مال. چرا؟ سرش چیه؟ دقت کنید این نکته رو. سرش این است که تصرف در مال غیر یه قاعده داره، ملکیت یه قاعده دیگری داره، انتقال ملکیت. انتقال ملکیت انشاء صحیح میخواد، انتقال ملکیت معامله با شرایط صحیح میخواد، به همین خاطر عقد السبی این قابلیت رو نداره. اما تصرف در مال غیر رضایت مالک میخواد. لا یحل مال و امرین الا بتی به نفسه، انشا هم نمیخواد، رضایت میخواد. شما رفته اید خونه شخصی، میخواید از میوه استفاده کنید، از آب بیاری اون خونه آب بخورید، آیا لازم اجازه بگیرید او هم انشاء کند، اجازه بدهد، اذن بدهد، یا نه همین که کشف کنید راضی کافیه ولو اذن و اجازه در کار نباشه. میدونید دوستته، هی شما رو دعوت میکنه خدمتتون باشیم، همیشه هرچه در خونه است به شما میده، عداوت و چینه بین شما نیست، خوردن آب از آبیاری، خوردن میوهی که آورده گذاشته در خونه، با این قرائن کشف رضایت میکنه، کافیه. لا یحل مال و امرین الا به طیب نفس. پس در تصرف مال غیر طیب نفس رضایت، اما در انتقال ملکیت در اون انشا میخواد. عقد السبی باطلون، چون در انشاءات بلوغ شرطه، اما در تصرفات چه بلوغ شرط نیست. در تصرفات مال غیر اصلا انشاء شرط نیست. من چشم میکنم از این وضعیت بچه، مالکش، مالک اصلی این اموال یا متولی اصلی این اموال راضیه. متولی اصلی یعنی مثلا پدر، ولیش. این چه در جای پدر نشسته معامله میکنه، پدر رفته خونه یه ساعت استراحت کنه، معلومه پدر راضیه این پولو بگیره مالو بده. من میتونم در اون مال دیگه از دست بچه میگیرم، نه به عنوان انتقال، نه به عنوان خرید و فروش ملکیت آوره، به عنوان اینکه این نحو نشستن بچه حاکی از رضایت پدره، در این مال تصرف کنم. پس رضایت میآورد، کشف از رضایت میکنه، پس اباحه هم میآورد. این حرف کاشف القطاست. بعد میگه خب شاید بیاییم بگیم اصلا ملکیت هم میآورد، چون این نحو اذن، حتی اذن در عقد هم حساب میشه. دقت کنید، میگه خب این که جای بچه قرار داده، یعنی انگار اذن داده، کسی که میاد با بچه صحبت میکنه اذن داده که از طرف مالک خود این بالغ ایجاب بخونه، خودش هم قبول بخونه و معامله اتفاق بیفته. درسته ما در ظاهر فکر میکنیم بچه معامله کرد، نه، این معاملات بچه مقدماته. اذن رو برای ما کشف می کند. اذن در چی؟ مرحوم کاشف القطاع در مرحله اول فرمودن اذن در تصرف، پس اباحه. بعد میگه نه، اذن در وکالت دادن، اذن در این که انگار پدر وکالت داده. چجور؟ مثلا یه نوشتهی به من میداد، از اون نوشته میفهمیدم که من وکیلم، معامله کنم. الانم این نحوه نشستن بچه یک اذنه، اذنی است که به من وکالت میده، انگار من هم ایجابه بخونم هم قبول رو. پس پول رو چه میدم، این پول دادم و وسائل رو برداشتن، هم ایجابه هم قبول، اما به شکل ایجاب و قبول معاطاتیه، یا به شکل مثلا لفظم بگم، خودم میتونم بگم فروختم از طرف پدر این بچه، خریدم از طرف خودم، و معامله حتی ملکیت آورم هست. پس دو ادعا داره کاشف القطاع. اول میگه اباحه، بعد میگه یمچن این نحوم تصحیح کنی. نقد و بررسی این حرف کاشف القطاع جلسه بعد. نعم ربما صحح، چه بسا تصحیح کرده سید و مشایخنا، آقای اساتید ما، اساتید ما مثلا مرحوم صاحب جواهر، استاد صاحب جواهر هم صاحب ریاضه، تصحیح کرده هذه المعاملات. این معاملات رو، معاملاتی که فیض می گفت بچه معامله کنه در اموال حقیر، اینو تصحیح کرده، البته با یک شرط، اذا کان السبی به منزلت الالت، زمانی که بچه به منزله ابزار حساب بشه. ابزار برای چه کسی؟ ابزار برای بالغ، لمن له اهلیت و تصرف. ابزار برای کسی که اهلیت تصرفات داره. اون موقع این کار بچه از بابت اینکه ابزار پدرشه عیبی نداره. چرا عیبی نداره؟ من جهت استقرار سیره و استمرار سیره علی ذلک، از این جهت که ما میبینیم سیره مستقره و همچنین غیر از استقرار استمرار داره بر این معاملات، چون سیره رو باید بکشانیم تا دوران معصوم حجت بشه. و فیه اشکالون، در این حرف صاحب ریاض اشکال است. چرا؟ چون خیلی احتمال قوی ما میدیم این سیره ناشی از بیمبالاتیه. من جهت قوت احتمال کون سیره، از این جهت چه خیلی قوی است احتمال این سیره، ناشعتن من عدم المبالات فی الدین، منشش بیمبالاتی به دینه. چما فی کثیر من سیر همل فاسده، چنانچه در خیلی از سیره های فاسدشون منشأش همینه. خب این احتمال قوی مؤیدم داره، و یؤید ذلک، مؤید این احتمال است، ما یرا من استمرار سیرته، اینجا دیده میشه. شما چشمتو باز کن بازار رو ببین چه سیرشون مستمره. بر چی؟ الا عدم الفرق بین الممیزین و غیره، چه فرقی بین بچه ممیز و غیر ممیز نمیذارن در این کار. شما در ممیز گفتید، ولی سیره اینها خیلی توسعه یافته است. ولا بینهم و بین المجانین، حتی بین این سبی و مجنون هم در سیرشون فرق نیست. ولا بین معاملتهم لانفسهم بالاستقلال، و همچنین فرق نمیگذارن این سبیها معامله بالاستقلال بکنن، به حیث لا یعلم الولی، اصلا طوری که اصلا ولی ندونه، فقط پول داده معامله کن. اما چه چیزی معامله کن، چه طور معامله کن، اصلا چه بسا ممکنه ولی نفهمد، متوجه نشود. و معاملت هم لأولیاء هم لاسبیده، و همچنین برای این معاملت هم اتفاس به بین معاملت هم، یعنی فرق نمی گذارن معامله بل استقلال بکنه سبی، در سیره این فرق نیست، یا معامله بل آلت بکنه، معامله برای اولیاءشان به شکل ابزار. اگر شما سیره رو قبول دارید باید بگی ابزارم نباشه، چون سیره موجود در بازار اینه که بچه ممیز حتی غیر ممیز میاد خودش معامله میکنه، خودش میفروشه میخره، البته در اشیای مخصوصی مثلا ماهی قرمز میخره میفروشه، در مثلا بستنی میخره میفروشه، در اون اشیای کوچک میخره میفروشه، اونم بل استقلال. باید قائل بشوی چون سیره اینطوریه پس بل استقلال هم عیبی نداره، فقط بل ابزار رو شرط ندونی. خب سیره به این گشادگیه، ما ان هاذه مما لم ينبغ الشك في فسادها، با اینکه این صوری که گفتیم لا فرق بین الممیز و غیر الممیز، لا فرق بین السبی و المجنون، لا فرق بین المعاملت بالاستقلال و المعاملت بالابزار بالآله، فرق نداره، لا ينبغ الشك في فساد، این لا فرق ها هیچ شبهه نیست، باطله، چرا فرق داریم؟ خصوصا الاخیر، خصوصا ما اجماع داریم معاملات سبی بالاستقلال که باطله، اونم چه میخواد بجه معاملات سبی صحیح هست در یه دائره ای، اونو در جایی که با اذن ولی باشه بالاستقلال که اجماعا باطله، اما در سیره بالاستقلال هم میبینیم هست. علاوه یه حرفی هم فیض داشت که عادت میگفت، عادت البته همان سیره است دیگه، یه مقدار فقط لحاظ استمرار سیره با تا دوران معصوم عادت رو فقط در همین دوران نگاه میکنیم. میگه من الاحاله علا ماجرت العادت و به، شما حواله دادید به اونی که عادت به او جاریست، این حواله دادن حواله بر مجهوله، چرا؟ چون عادت رو نگاه کنید نسبت به سنین در دوران بچگی فرق میکنه، در همه دوران بچگی یه عادت نیست. فَإِنَّ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ السیره، اونی که سیره در بازار هست حتی در داخل مسلمین، هوال وکول لا کل سبیین ما هو فتح نمفی، که وکول یعنی سپردن، او رو وکیل کرد، از ماده وکیله ولی اینجا به معنی سپردنه، میسپرن به بچه اون چیزی که در اون چیز بچه زیرکه، یعنی احتمال میدن از دستش برمیاد به او میسپرن، در سنین مختلف هم سپردن ها مختلف میشه. چجور یعنی زیرکه در اون چیز؟ به حیثو لا یغلب فی المساومت علی، وقتی در اون چیز معامله میکنه مغلوب نمیشه، فریب نمیخوره، فتنه، اون میسپرن بهش. مثلا فیکلون الى من بلغ 6 سنین، به کسی که 6 ساله هست بهش میسپرن، شراء باقت بغلن، باق یعنی دسته، بغل یعنی سبزیجات، یک دسته سبزی خوردنی رو بهش میسپرن، برو بخر بفروش، 6 ساله هم باشه، او بی ابیزتن، یا یه تخم مرغ بفروش به فلسن، با یک پول فلزی، فلس در مقابل اسکناس بود، اون پولهای خرد رو میگفتن فلس. خب اینو میسپرن، اما یه مقدار سنش بالا بره، فیکلون الى من بلغ، این الى اطفاس به الى من بلغ 6 سنین، میسپرن اونی که رسیده به 8 سالگی، اشتراء الله، خریدن گوشت رو میسپرن، خریدن نان رو میسپرن و ماننده، و الى من بلغ 14 سنه، 14 ساله بشه به میسپرن شراء الثياب، این یکلون شراء الثياب، بهش میسپرن بره پارچه بخره، حیوان بخره، بعد یکلون الیه، مثلا یه جوجه بخره، مرغ بخره، یکلون الیه امور التجاره فی الاسواق والبلدان، حتی به این سن رسید امور تجارت رو در بازار و شهرها بهش میسپرن، یعنی با کاروان بره در شهرها تجارت کنه، در به بازار بره در بازار تجارت کنه. حتی فرقی بین بالغ و این 14 ساله نمیسپرن، با اینکه هنوز یک سال به بلوغش مونده. ولا یفرقون بینه و بین من اکمل 15 سنه، بین این فرد 14 ساله و بین کسی که کامل شده سنش 15 ساله شده و بالغ شده، ما اگر به عرف بخوایم فرق نمیذارن. بله، به این 14 ساله 15 ساله حتی به 15 ساله هم معاملات بزرگ بهش نمیدم، باغ بفروشه، آپارتمان بفروشه، خونه بفروشه. لا یکلون الی شراء مثل القرا والبساتین، مثلا خونه ها رو بفروشه، بستان بفروشه، بخره. شراء یعنی بخره، بیع یعنی بفروشه. این به مدت بعد، حتی در اول دوران بلوغ هم اینا رو نمیدن الا بعد ان یحصل له تجارب. خب آیا شما چه میگید عادت جاری شده، سیره جاری شده و اون نحو فتوا دادی چه در اشیای حقیر بچه معاملاتش زمانی که آلت ابزار اون مالک اصلی بالغ حساب بشه صحیحه و استدلالت به عادت بود؟ عادت چه فقط اونو نمیگه، عادت یک گستردگی داره و یک متفاوت داره در سنین. عادت حواله دادن به عادت حواله دادن به مجهوله، چون فرق میکنه در سنین مختلف و حتی با فهم و شعورهای مختلف بچه. زیرک در چه کاریه، در چه کاری زیرک نیست. خب شما که ملتزم نمیشید به این تفاوت ها و به این نو برخورد. ولا از اون نو، من گمان نمی کنم ان القائل بالصحه، اونی که قائل به صحته، یلتزم العمل بالسیره لا حاضر تفصیل، با این تفصیلات ملتزم به سیره بشه. یعنی اگر عادت 8 سال اینطوری عیبی نداره، عادت 9 سال اینطوری این چه ملتزم نمیشی. شما در اشیای حقیر فقط گفتی، اونم ابزاری، یعنی ابزار حساب بشه. عادت ولی در سنین مختلف مختلفه. در هر حال این گل هم مخالف با مشهوره، فالظاهر ان هذا القول اذا مخالف لما يظهر منه. اینم قول سوم. و در همین قول سوم میگه ببینید، در تذکره که قبلا هم عبارتشو به شکل مفصل خوندیم، بود که حتی مال خود سبی رو حتی با اذن ولی به سبی دوباره نمیتونی برگردونی، باید به خود ولی بدی. حتی موارد دیگر، وقت عرفت حکم العلام فی التذکره، اینا رو خوندیم، این عبارت ها رو قبلا بود، به عدم جواز رد المال للسبی، چه جایز نیست این صراف مال رو برگردونه به سبی دوباره، از سبی گرفته به سبی نمیتونه برگردونه. اذا دفعه الى النار، وقتی سبی به صراف داده، لینگده تا خرد کنه، دیگه باید صراف به ولیش بده. او المتاع الذی، یا جایز نیست برگردونه، عدم جواز رد المتاع الذی دفعه للمقوم، اون کالایی که به کارشناس سه قیمت داده تا قیمت گذاری کنه، این مقوم نمیتونه دوباره به سبی برگردونه. معکونهی غالباً فی هذه المقامات به منزلت العالل الولی، با اینکه در این فروز گرینه داریم که به منزله ابزار پدر داده، برو به اینو قیمت گذاری کن، بده اون قیمت گذاری کنه، پدر داده برو به اون صراف بده نقد کنه. در این حال که در این گونه معاملات گرینه داریم که این بچه ابزاره، با اذن پدر، حتی ابزاره، همه چیزو پدر تعیین کرده. اذن و ابزار فرقش این است، در اذن خود بچه هم ممکنه تعیین کنه، ابزار نه، هیچ کاره است بچه، فقط میرساند و همه چیز روشنه، همه چیز قطعی شده، این فقط ابزاره، ابزار رساندن و گرفتن. خب با اینکه قرینه داریم که ابزار رساندن و گرفتنه، در عین حال ما از علامه هلی در تذکره این فتواها رو داریم، پس در ابزارم نمیشه. و چزا حکمهو بالمنع، همچنین حکم علامه هلی به منع، گفته نباید مال طفل رو به خود طفل برگردونیم. من رد من بالمنع من رد مال الطفل الی، حتی به اذن ولی. با اینکه مسلم اذن ولی شد، غالبا ابزار دیگه به بچه برمیگردونیم چه ببره به پدرش بده. میگه نه، شما باید به خود پدر برگردونید. ولو ولی میگه بده، عیبی نداره. ولی میگه بده به او بیاره به من، معناش این است این ابزار دیگه. میگه علامه علی گفته نه نمیشه. اینا نشون میده که حتی در ابزارم نمیشه. تا اینجا اقوال سه تا بررسی شد: قول مشهور، قول فیض و قول صاحب ریاض. از اینجا حرف کاشف الغطاست که گفتم ایشون محور بحثش اول حکم تکلیفیه، یعنی اباحه تصرف، نه حکم وضعی. و قال کاشف الغطا، کاشف الغطا میفرماید بعد المنع عن صحت عقد السبی، بعد از اینکه این بررسی رو میکند که ممنوعه، منع میکند از اینکه عقد سبی صحیح باشه، چه اصالتن چه وکالتن، یعنی خودش مستقلن برای خودش معامله کنه یا وکالتن از طرف غیر معامله کنه، هیچ کدامش صحیح نیست. بعد میگه خب این صحت و بطلان حکم وضعی بود، آیا تصرف فردی که با این بچه معامله کرده در اون مالی که بچه به او داده تصرفش هم اشکال داره؟ ملکش نیست اما میتونه تصرف کنه. میفرماید نه، یعنی این یک نوع استدراج از اون صحت، صحت و فساده، اما حکم تکلیفیه. ثبت الاباحه، ثابت شده مباح بودن فی ما با این شرایط، ببینید فی معاملت الممیزی، در زمانی که با ممیز معامله میکنیم. اذا جلسو مقام اولیائه، وقتی جایی که پدر ولیشون نشسته اینا جای اونها بشینن، یعنی در مغازه پدر رفت استراحت جای اون نشسته، یا اینم نباشه گرینه داشته باشیم که پدر رضایت داره، او تظاهر و علا رؤوس الاشهاد، یا در مرعای مردم این کار رو آشکار انجام میده، بغل خونش، در خونش این بساط تو درست کرده و میفروشه. خب معلومه پدر میاد میره، مادر میاد میره، میبینه دیگه، در یه جایی که در مرعای مردمه. حتی اینا رو چرا شرط میکنیم؟ حتی یزن ان نزالش من اذن الاولیا، چه زن برای ما بیاد، این زنم زن نیچه در حد اطمینان دیگه، برای ما میاد چه اولیاشون اذن داده. خب اولیا وقتی اذن داده، من در توضیح عرض کردم خدمتتون، تصرف در مال غیر شرطش انشا نیست، شرطش رضایته. ما با این گرایین میفهمیم که مالک، چه ما پدرشه راضی من در اموالش تصرف کنم، معامله باطله با این بچه، اما تصرف در مال پدر از این فهمیده میشه رضایتش، خصوصا در محقرات، اشیای ناچیز. خب بعد مطلب رو بالاتر میبره، میگه یه وقت از این قرینه رضایت میفهمیم، یه وقت نه، حتی اذن در معامله میفهمیم، انگار از این وضعیت میفهمیم که اون مالک اصلی به من اذن داده خودم برای خودم معامله کنم اینجا، وکالتن از طرف مالک، اصالتن از برای خودم. ثم قال ولو قیل به تملک الاخذ منهم، اگر قائل بشویم که اونی که اخذ میکنه از این بچه ها، از این ممیزین مال رو اخذ میکنه، مالک هم میشه. یعنی اول بحث حکم تکلیفی میکرد، میگه نه حکم وضعیش هم مالک هم میشه. چرا؟ لدلالت معزونیتهی، چون معزونیت این آخذ که معزون است، معزون در جمعی تصرفات رو دلالت میکنه، فقط در تصرف این چه تصرف استفاده کردن نه، تصرف حتی فروختم به خودش اینم میرساند. تصرف، من معزودم به تصرف. یه وقت ببینید در معاتات اینو خوندید، شما در بیع معاتات رفتید نون خریدید، معزون به تصرفید، یعنی میتونید این نونو بخورید چون اباحه آوره، اما میتونید همین نون رو که با معاتات خریدید به دیگری بفروشید. اونجا گفته بله، معزون در تصرفات هستید به شکل مطلق، چه تصرفات اتلافی بخورید چه تصرفات ناگله. این نحو نشستن بچه جای پدر معزونیت من رو میرساند، هم در تصرفات اتلافی استفاده کنم از این مالی که بچه به من داد، هم تصرفات ناگله بکنم. خب چجور تصرفات ناگله؟ همان وکالت گرفتن، این یه نوع وکالت دادن است. فیکون و موجبن قابلن، پس این فرد آخذ هم ایجاب خونه هم قبول کننده. شما در ظاهر خیال میکنید بچه به این فروخت، خود این فرد به خودش فروخت، خودش موجبه، چون اذن داره. اذن از کجا فهمیدید؟ از همین فروختن بچه با اون قرائه. فروختن بچه بی ارزشه، ولیکن از این اذن فهمیده میشه. میگه اگر قائل به این تملک به این نحوم بشیم، لم یکن بعیدن. نقد و بررسی جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.